دیگر تو نشم. این عامل خارجی بوده، حالا عامل خارجی برگردیم بگیم که منافع اقتصادی داشته، منافع نظامی داشته، منافع تمام اینا قبلا گفته شده، خیلی هم راجبش صحبت شده، واقعا نمیخوام تکرار کنم بیشتر، روشنه. البته در اون سالهای اخیر اتفاقاتی افتاده که بعد از سقوط کمونیسم این وضعیت عوض شده و جهانی شدن هم یه خود عوض کردی. قبلا صحبت کردیم، نمیخوام دارم تکرار کنم، شاید بعضی از شنوندگان شما قبول بکنن این نظرات رو یا نکنن، ولی عامل خارجی الان دیگه مثل زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه نیست، کمتر شده به دلایل زیادی که در جهانی شدن عوض کرده. اگه سوال داشته باشید مایل بیشتر توضیح بدم.
بفرمایید.
سال نهاد بعدی سلطنت، اینم کاملا برای ما شناخته شده است. ما تا بودیم شاه داشتیم، همینطوری شاه عوض میشدن، یکی از مغولستان میومد، یکی از قفقاز میومد، یکی از نمیدونم از فارس میومد. نهاد سلطنت در اینجا مثل نهاد سلطنت یعنی استثنا نبود، سلطنت سلطنته. در اروپا هم همینطور بوده، در خاورمیانه هم همینطور بوده. خب امریکا بودم که سابقه زیادی ندارن، این چیزا رو تجربه نکردن. نهاد سلطنت همیشه قدرت داشته و در مواقعی با خارجی شریف می شدن در این قدرت، در مواقعی با نهاد بعدی که روحانیت باشه. الیت هنوز نیومده، الیت اومده رفته، مثلا در مشروطیت اومدن یه تحولات ایجاد کردن، سلطنت اومده دو مرتبه سرش سرده، مجلس رو به توپ بسته، ازش پس گرفته. اینم چون مردم بعد میان دیگه، باید دید مردم چقدر واقعا دنبال کی میان و یا نمیره. خب تجربه زندگی خود ما سلطنت پهلوی زمان زندگی خود ماست دیگه. سلطنت چیزیست که قدرت رو از ارث میگیره، یعنی از تاج و تخت میگیره و خودش رو مسئول نهایی، یعنی مسئول که نمیدونه، در قانون اساسی ایران شاه مسئول نبود، یعنی بعد از مشروطیت شاه هم کاره بود ولی مسئول هم نبود. یعنی خیلی حالت مسئله ایه، بخوام جدی صحبت کنیم، چطور میشه همه تصمیمات رو تو بگیری ولی مسئول هم نباشی؟ من یادم مثلا قبل از انقلاب وقتی من در ایران کار میکردم همیشه بحث بود که بالاخره این گناه دولت هاست یا گناه شاهه. این وضعیتی که در ایران در داخلش هستیم، آزادی نیست، سواک هست، تکی حرف میزنه میگیرنش، سواک باید پاسپورت رو کنترل بکنه، مثل حالا که ممنوع خروج نباشی قیده قیده، همه اینا ما در اون زمان هم داشتیم مشابهش، منطقه کم تر امروز که مسئله تر. بعد این قدرت شد پدرش گرفته بود، خیلی ساده، منطقه عامل خارجی در آوردن این در همون اول نقش رو به پدرش گفتن تو برو، به پسرش گفتن برو شاه بشو. جوان هم هستی 20 ساله تنه خیلی نداره، ما حواسو داریم، آدم های درس خونده در ایران زیاد دارن، نخست وزیر بکن، وزیر بکن، اونا کارات را میاندازن. اونم گفت باش. اومد اوائلش هم خیلی چیز ضعیف بود دیگه، یعنی همیشه ضعیف بود، ولی در وقتهای خب قدرت داشت و قدرتشو به کار میبست، تا اینکه قدرتشو محکم کرد به زور نظامی ها و به زور ساواک و به زور نمیدونم امریکایی هم که خب چیز دیگه حمایت صددرصد پشتشو بود. ولی در این حال این سلطنت چون قدرتشو از ارث میگیره به کسی بدهکار نیست، چیزی رو میگی من به پدرم بدهکارم، مسئولم هستم، ارثم به من رسیده، خودم رو تصمیم میگیرم، خودم تصمیم میگیرم چقدر دموکراتیزه بکنم چقدر نکنم، چقدر مردم شریک بکنم چقدر نکنم، ارتش هم پیش با منه. حالا مشکل من چیه؟ مشکل من دو تا نهاد دیگه است، خب دولت خارجی که با منه، خودم که هستم. مشکل من دو چیزه، یکی روحانی و یکی روشن فکره. اگر اینا رو به یه نهدی یا راضی بکنم یا خونسا بکنم مسئله من حله و همینطورم شد، یعنی کرد به این مملکه. اگر یادتون باشه رضا شاه با روحانیت هیچ وقت اول شاید با هم بودن چند روزی، بعد ائتلاف روزی به هم خورد، رضا شاه شروع کرد به حذف این نهاد، یعنی اینو مزاحم خودش میدونست، مانع کار خودش میدونست و فهمیده بود که قدرت شاید از تاریخ اروپا مثلا یکی براش خونده بود، از اون درباریه بهش گفته بود که در اروپا هم شاه و یعنی سلطنت و کلیسا سالها با هم در افتادن و مواظب باش، چون این کلیسا ممکنه اگر با این یا در نیفته، یا مواظبت نکنی یا ائتلاف نکنی یا از بین نبری، مزاحم کار تو هست. در صورت اگه تاریخ اروپا هم نگاه بکنید همینطوره، یعنی گاه کلیسا بالا میومد شاه میرفت پایین، گاه شاه میرفت بالا کلیسا میومد پایین، ولی در اکثر مواقع اینا ائتلاف داشتن. یعنی شاه یک کلیسای بزرگ یه مثلا کشیش مخصوص اینا در شما الان در شهرهای اروپایی برید جای شاه رو ببینید، هر کدوم کلیسای مخصوص و کشیش مخصوص هم داشتن. یعنی تا این بود که ائتلاف میکردن و یا تقسیم قدرت میکردن و وضعیت رو ادامه میدادن، تا اینکه در اروپا روشنگری و روشنفکری جا افتاد و الیت اومد دیگه کلیسا رو گفت برو به کلیسا، کاری به این کار نداشته باش، به شاه هم گفتش که یا برو بیرون خان جمهوری کنیم یا برو بشین تو خونت مثل پادشاه انگلستان، پادشاه سوئد، پادشاه دانمارک، برو اونجا بشین، اگر به اون راضی هستی برو بشین اونجا، اگر راضی نیستی برو پیکادت مثل فرانسه میگیم سرت میپردیم. بله اونا هم یاد درستن نفتن نشستن تو خونه هاشون یا سرشون دادن. اینا هم همینطور، اینا این رضا شاه میدونست که این روحا با این روحانیت نمیتونه کنار بیاد، به یه طریقی هم شروع کرده بود به مدرنیزه کردن تحت تاثیر افکار آتاتورک و میدید که مرتب این نهاد روحانیت یه جلوش میگیره، به هر کاری که میخواد دست بزن جلوش میگیره. این دفعه عامل به نظر من باعث شد که خب مهدی نمیشه هست همه چیز درست. من فکر میکنم این دو تا عامل باعث شد، یکی از دست اینا راحت بشه، یکی هم این که خود راه باز بشه برای کارهایی که میکرد. کارهایی هم که میکرد معلوم نبود که کارهای همش منطقی و درستی، من دفاع نمیکنم ازش به هیچ وجه، ولی تصمیم گرفت اینا حرف کنه بکرد. اینا رفتن نشستن تو قوم دیگه کسی محلشون نذاشت. وقتی شاه اومد پسرش اومد دو مرتبه بهش مساویینش گفتن که این درست نبود، حالا پدرت که این کار رو کرد بالاخره بردنش دیگه، رفت آفریقای جنوبی اونجا مرد و ایلسیون و داشتن بردن، تو باید مواظب باشی که بخوای بمونی باید با این روحانی ها یه جوری یه خود میدون بدی به اینا، و اون داد میدون داد تا حدی، ولی نمیسته پدرش با اینا دعوا کرد، نه مثل نه زیاد قدرت داره که اینا بیان قوانین قدیمی رو نمیدونم اینجور چیزا رو که الان راه انداختن او اجازه نداد به اونها، و یواش یواش جاهایی هم دعوا کرد با اینا، مثلا سر آزادی زنان این حرفا یه مقدار زیادی به خدای پیش اومد، ولی خفش کردن و تا این قضیه خمینی باش برخورد کرد در خرداد 42 که خمینی رو هم فرستاد به عراق و دیگه با بقیه اونا میشستن و آرام بعضی روحانی ها را خرید. یعنی روحانی سواکی معروف بود، ما وقتی دانشگاه بودیم میشناختیم این رو روحانی های سواکی، در اینکه نه میفرستدن در دانشگاه ها درست بخونن و جزالک و اینا روشن بود که شغلشون کارشون چیه، ولی به حال کنترلی سخت ایجاد کرد، یعنی همون کنترلی که دیگه دانشجو اعمال میکرد شاه دیگه روشن فکر اعمال میکرد الیت از همه قماش، از چیز هم روحانی هم تحت کنترل شدید داشت. تا این قضایی اخیر انقلاب این حرفا که خب دیگه همه میدونن به احتیاج نیست، ولی خب لازمه که آدم در مجموعه این نقش الیت هم یه خود صحبت کنیم. الیت در همون صد سال پیش که شما فهمونده که شروع کرد به یاد گرفتن از خارج، درس خونده ها بیشتر درس خونده ها دیگه، درس نخونده که نمیتونه امیت بشه، اومدن گفتن که آدم حقوقی داره، بشر حقوقی داره، زن حقوقی داره، زن نصف مرد نیست، از این حرف ها شروع کردن به زدن و مردم باید حکومت خودشون انتخاب بکنن و دموکراسی و اینجور چیزا، و همه اینه باعث شد که این ستا انقلاب ایجاد شد دیگه. بدون نقش الیت کسی کاری نداشت که تحول ایجاد بکنه، همه خوشبخت بودن دیگه، روحانی خوشبخت بود، شاه خوشبخت بود، انگلیس هم خوشبخت بود دیگه، جایی برای تحول نمیموند. ولی در مشروطیت گفتن نه، شاه دیگه زیادی بره بشینه خونهش، دیگه شاه اومد گفت نه، بی خودی گفته شاه خونهش نمیشینه، شاه اداره میکنه، مسئول نیست و قدرت منم که شاه هستم قدرت دارم، گرفت و بعد مشروطیت شد کاغذ پاره. بعد قضیه یه خود دوتر بگیم، البته روشن فکران زیادی در ایران بودن، حتی زمان ناصرالدین شاه و فیروزاله آدم های بودن که تر ولی خب خیلی به اقلیت بودن. این مردم که حالا صحبت شده یاد بکردیم هنوز واقعا بیسواد بودن، مردم هم مثل امروز که 70 میلیون نبودن، من 10 میلیون بودن. این زمان مصدق ما دایزن 16 میلیون جمعیت داشتن، حالا اون زمان ناصرالدین شاه 10 میلیون هم نبود. بعد در قضیه ملی شدن نفت، مصدق اومد و در دنیا 3 تا اتفاق افتاده بود. تجربه لومومبا بود، تجربه مصدق بود و تجربه سرنامی سبونی. تجربه بود که خیلی چیزه در گانا نکرومه، البته اون بیشتر در تحولات آموزش، تحول آموزش و اینجور چیزا، یعنی در ایجاد گسترش آموزش و پرورش خیلی، ولی خب در آفریقا کار میکرد، یعنی آره انگلیسان داشت تحولات ایجاد شده بود و میجنگید. ولی خب بزن همین راجع به همین دوتا لومومبا و مصدق که هر دو فدا شدن، هر دو کارهای خوبی علیه استبداد و علیه استثمار هر دو. یعنی دیگه نقش اول مصدق، یعنی مصدق تنها کسی بود که در واقع اولش در دو جبهه و بعد در سه جبهه ناچار شد به جنگه، با دولت خارجی که همه میدونن بحثی نیست، با سلطنت که میدونن بحثی نیست، شاه را بی اختیار تلقی میکرد، اجازه نمیداد زیاد در کارهای منطقه دخالت کنه، میدونست که مسئول نیست و خودش مسئول میتونست، چون به هر حال به دولت بها میداد، دولت دیگه عامل شاه نبود، دولت کسی بود که باید مملکت رو اداره میکرد. بعد تجربه همین خمینی و بازرگان هم همین شد دیگه، خمینی گفت دولتی ولی همه کارهای خودم باید بکنم، تو اصلا دولتی که اختیار نداری. دقیقا همون اتفاق بود و در این حادثه این روحانیت اولش که همه میدونن، بازم شما بهتر از من میدونید، اولش با مصدق همراه اومد، یعنی چندتایی نه همشون، و بعد دیگه اون آدم هایی که میتونستن اثر زیادی بذارن توی کاشانی و اونها دیگه به کلی زدن با شروع کردن به جنگ و در نتیجه مصدق با 3 جبهه می جنگید. تنها آدمی بود که با مردم ارتباط داشت در واقع، برای اینکه اون سفه دیگه با مردم ارتباط نداشتن جز روحانیت. حالا بعد می گردیم به اون صحبت می‌کنم. روحانیت همیشه با مردم ارتباط داشت، منطقه با چه تیپ مردم ارتباط داشته اون مسئله است. باید روشن میشه. مصدق تونست روشن فکر اولا جمع کنید دور خودش، از هر کماشقی بودن، یعنی از چپ و از معتدل و از ملی و همه احترامش داشتن، به خاطر اینکه دشمن مشترک داشتن. دشمن مشترک شده همون ستا بودن که همیشه ایران رو به قبضه قدرت خودشون نگه داشتن.
جا سر بهتر نیستش اینجا از طبقه با سواد به جای روشنفکر به کار ببریم؟
ببینید خیلی خوبه، حالا من به اونا میرسم صحبت میکنم. من هنوز اسم خوبی پیدا نکردم شده با سواد، از این به بعد با سواد
تحصیل کرده با سواد.
بله بله خوب اتفاقا با سواد، بله دیگه اون با سواد بهتر. آخو با سواد هم دو جوره، حالا میگن به سواد روشنفکر هم خیلی فکر کردن با سواد.
بله.
با سواد های خیلی موضوعی هم زیاد داشتیم.
خب همین با سواد وقت تقسیم میشه، با سواد تقسیم میشن به روشنفکر و مضر.
روشنفکر و مضر را
باید
بهتر باشه. بله. و به این الیت برمیگردیم، چون امید ما به این الیت در آینده داستشو بخواهیم
کامل.
حال دلیلش روشنه، دلیلش این است که حالا من فکر میکنم سلطنت که از بین رفته، یعنی بعیده واقعا به هر شکلی که نگاه بکنید بعیده برگرده، به خاطر اینکه قدرتش از ارث میگیره و به هیچ کس
پاسخگو نیست،
بنده نیست، مگر اینکه بیاد اعتراف بکنه مثلا. یعنی پیچیده است، به این آسونه نیست که تجربه ای که مردم ایران از سلطنت داشتن تجربه خیلی تلخ. یعنی نمیشه یعنی به این امید کرد که دو مرتبه قدرت رو با دولت تقسیم کنه یا مثل ملکه انگلیس اینا
لازم نداریم،
اون دیگه رفته. دولت خارجی اینم بهتون بگم، نه اگر بذاریم کنار این دوتا رو مسئله آسون میشه، یعنی پیچیدگی مدل من را آسان میکنه. کم میکنه. دولت خارجی به نظر من نه دولت تزاری امروز در دنیا وجود داره، ولوالعزم انگلیس در دنیا وجود داره و نه امریکای جهانخوار وجود داره. به این معنی که در این همه این شاید وجود داشته باشن، ولی در چارچوب تجارت مسئله مطرحه، نه در چارچوب دولت بردن دولت آوردن. اینو من حتی در آفریقا هم اینا اصلا بعد از انگلیس فرانسه مدت اشتباه کرد جنگید در الجزایر و تا اینجور چینجاها، ولی انگلیس نجنگید. انگلیس گفت من به همه پرچم میدم.
جناب صرافو هم امروز شاهد جنگ آمریکا و برخی از همراهانش در افغانستان و عراق هستیم.
بذارید این مسئله رو در کانتکست خودش آدم باید ببینه. من فکر نمی کنم افغانستان اینا اگر مثلا این آقا این در چند وقت پیشم صحبت می کردیم از کردم اگر مثلا طالبان و بن لادن اینها نمی اومدند و 3000 امریکایی رو نمی کشتند، من فکر نمی کنم که امریکا به برهوت و بیابان افغانستان قصد کشنکشی داشت. نه نداشت، برای اینکه چیزی به دست نمی آورد.
جناب صرافی، در یوگسلاوی چند نفر امریکایی رو کشته بودن؟
بله؟
در یوگسلاوی که اینا حمله کردن به یوگسلاوی چند تا امریکایی کشته بودن؟
یوگسلاوی هم داستانش خیلی فرق میکنه. من یوگسلاوی تمام کشورهایی که از یوگسلاوی در اومده رفتم کار کردم. حالا
در ضمن غیر از طالبان که گفتن متعلق به افغانستان، البته ساخته و پرداخته آمریکا و پاکستانه، عراق در این وسط چی کاره بود؟
حالا سوال زیاد شد، بذارید یوگسلاوی رو بگم. بله یوگسلاوی از زمانی که ترکای عثمانی رفتن به اروپا، یعنی 300 سال پیش، و در اونجا فتوحاتی داشتن، مثل هر کشنکشی میکشتن دیگه. یعنی شما وقتی به یه جایی به زور بگیری باید کشن بکشن.
بله به درینا. بله
بله افتخارم میکردن که مثلا در زمان فلان شاه ایران چقدر بزرگ بوده، ترکیه چقدر بزرگ بوده. خب میرفتن میکشتن میگرفتن دیگه. بعدم نوبت اون محمود افغان میشد، میومد ایرانی رو میکشت، بعد افغانستان بزرگ میشد. منطق که توش زیاد نبود. تاریخ 300 سال پیش در اقل هیچ منطقی به نظر من نداشت. بیشتر به سر منابع به زور اینجور چیزا ترکا وقتی رفتن امپراتوری عثمانی رو بردن به اروپا، اونجا در یوگسلاوی و رومانی و اینا تمام اینا شدن مستعمره. اینها آلبانی و اینا کاری نداشتن، حتی چیز مجارستان. اینا حکمی ها میذاشتن برمی گردن میشستن، فقط مالیات شروع بگرفتن، کاری زیاد نداشتن. بعد این اختلافات مذهبی بعد از اینکه در سنگ اول امپراتوری عثمانی از بین رفت و این کشورهای یوگسلاوی، کشور یوگسلاوی ایجاد شد، یک کشور کاملا مصنوعی بود یوگسلاوی. یعنی کشوری بود که از 4-5 تا کشور تشکیل شده بود. شرایط جنگ اول در دنیا بعد از جنگ اول جا میکرد که یه قدرتی در اونجا باشه و در نتیجه از تحولات بعدی جلوگیری بشه. و این به زور اونجا شروع کرد به کشور ایجاد کردن. بعد از سقوط کمونیسم، حالا من چون همه اینا با این به صحبت کردم، من سر شام سر کار اینا خیلی یعنی چیزی که از کتاب ها خونده باشم با آدم هاشون صحبت کردم.
بله
آدم های درس خونده شد، درس خونده گفتیم دیگه. بله
بله
با سبا. و بعد اینا افتادن به جون هم. خیلی ساده این مسلمان اگه خاطرتون باشه خیلی جالبه، وقتی شما به یوگسلاوی صحبت می شد می گفتن سرب، کروات، مسلمان. و آدم تعصب می کرد، سرب یه نژادیه، کروات یه نژادیه و مسلمان از نژاد نیست، مسلمان دینه. چجوری این تقسیم بندی چجوری میشه؟ من رو پرسیدم، دلیلش این بود که این مسلمان ها یا سرب یا کروات هم، یعنی نژادن فقط مذهبشون فرق می کنه. ولی به قبل اینها در اونجا ایزوله شده بودن و به اینها بخی آلبانی هم همینجور به اینها کسوبا که امروز کسوبا بهش میگیم اونا مسلمان هم. اختلافات مذهبی، یعنی همونطوری که مثلا در ایران به میگفتن مسیحی یا نجس هم، من یادم بچه بودی میگفتن دیگه، یا مثلا اونا هم همینطوری من خیلی بعدی چیزا خیلی شبیه به نظرم اومد. اون این مسلمان ها به اون سرب و کرات خودشون سرب و کرات بودن، به اونا که مسیحی مونده بودن میگفتن نجسن، اونا هم به برمیگشتن میگفتن این عقب افتادن، اینا شوری ندارن. برخورده اینطوری بود و این برخورده چون یوگسلاوی به پنج کشور از پنج کشور ناحیه تشکیل میشد، بعد از اینکه سقوط کمونیسم اینا گفتن خب ما مملکت میخواییم، چطور استونیا گرفت، چطور مجارستان گرفت، چطور مجارستان که بود یعنی از ترکمنستان گرفت، چطور آذربایجان گرفت، ما میخواییم. اونا رو به زور روسیه جمع کرده بود، ما رو هم به زور تیتو جمع کرده و واقعیت هم همینه و در نتیجه ما کشورهای خودمون میخواییم، نه زبونمون نه مذهبمون یکیه، نه زبونمون یکیه، نه نمیدونم تاریخمون تاریخشون یکی بود تا زمانی که ترک رفتن و مسلمون کردن.